زندگی آقا جواد الائمه علیه السلام از ابتدا تا انتها سه تا ویژگی داشته که در هیچ یک از معصومین نبود. یکی در تولدشون، دوم در امامتشون، سوم در شهادتشون. اما در تولد آقا جواد الائمه علیه السلام چه ویژگی داشته و چه نقشی داشته، حالا باید بررسی بکنم. اولا این حدیث رو بخونم این چه خصوصیتی داره. شما میدونید آقا امام رضا علیه السلام یک بیانی دارن و فرمایش نورانی در تولد آقا جواد الائمه و وجود این آقا که برای هیچ یک از معصومین و خودشون هم این وجود نداره. امام رضا علیه السلام فرمود لم یولد فی الاسلام مولود اعظم و برکتن من هذا المولود. خدا در تمام عالم اسلام مولودی با برکت تر از جواد من خلق نکرده. ائمه وجودشون برکته، معصومین هم همینجور، ولی امام رضا میفرماد بقیه که دیگه مرخص. وقتی که میگیم میان معصومین دیگه، حالا به انبیا هم نمیرسه تا برسه دیگه به صلحا و علما. در هم میان معصومین 14 معصوم ذوات مقدس، امام رضا میفرماد با برکت تر از همه ما 14 معصوم تولد جواد منه. چرا؟ مگر چه خصوصیتی داره؟ این خصوصیتشو یه مقدار دقیق بشیم نگاه کنیم، خیلی زیباست. آقا امام هفتم علیه السلام اواخر عمر شریفشون تو زندان بودن. طبعا نمایندگانی داشتن در میان مردم که مردم به اونها مراجعه میکردن در مسائل مختلف، من جمله وجوهات اسکن پول رو به اونها میدادن. اینا هم آدمای معتبر و مورد اعتماد امام هفتم علیه السلام بوده. زیاد طولش ندم که باز برسم به کارم، هم سرجم کنم مطالب ما و هم بنخوا عرض ادب کنم. آقا تو زندان موندن دیگه، نمایندگان انتظارشون که حالا آقا از زندان بالاخره یک سال دیگه دو سال دیگه موقع بیرون میان، ما این اموال رو تحویل بدیم. آقا طبعا از زندان بیرون چی؟ نیومدن دیگه، تو همون زندان آخری فوت کردن. تا فوت کردن طبعا با فوت ایشون تمام امامت و ولایت و شؤونات امام به کی منتقل میشه؟ به آقا سامن الحجاج سلام الله علیه. من جمله یکی از شؤوناتی که باید به امام برگرده همین اموالی است که دو دست این نمایندگانه. حضرت فرستادن به دنبالشون که این پولها و املاک و ثروتها رو بردارید بیار. پول هنگفتی تو این 7 سال یا 10 سال یا 14 سالی که آقا تو زنده بوده، حداقلش 7 سال، پول فراوانی که مردم تو دست اینا بود. یک پول مفتی تو دست اینا اومده، زحمت هم که نکشیدن که مردم آوردن پولا رو دادن. حالا امام هفتم علیه السلام از دنیا رفت، اینا هم حالا میخوان پولا رو ندن بالا بکشن. چه کار کنیم؟ طمع دنیا اونا رو گرفت، تو این امتحان مردود شدن، همه پولا رو برداشت. ولی خب به همین سادگی نمیشه، باید برای مردم یه توجیهی درست کرد که ما اگه پولا رو برداشتیم به این دلیله. لاقل همه جا آدمایی که به حمدالله مرخصن همیشه هست، یه جور آدم ها همیشه بودن در طول تاریخ. اگه کت دین و علما و مراجع و ارزم بزرگ بزرگان و ائمه رو بستن، امیرالمومنین رو خانه نشین میکنن، حضرت زهرا همیشه اگه ده مردم اهل دنیا از کهین و از مهین لعنت الله علیه مجمعین، این گروه بودن اهل ترس هم بودن. آدم های سادلو هم همیشه هست، یک گروه آدم های سادلوی هست در مقدس نمان ها، نماز روزه عبادت، ولی اول ما خلق الله درست کار نمیکنه. راحت با حرف میشه اینا رو بازی داد. به فرمایش مرحوم علامه امینی، اعلد الله مقامه، حکومت الفاظ قوی ترین حکومت هاست بر روی زمین. با لفظ آدم رو بازی میده خیلی راحت. اینا پولا رو ندادن. حضرت فرمود چجوری میشه شما پولا رو بردارید ندید؟ همون جوری که پدر من امام بود، من امام، با حجت خود پولا رو رد کنید. گفتن آقا شما امام نیستی. بارک الله، چه راحت صحبت میکنید، من امام نیستم. من چون امام نیستی دیگه، حالا ما داریم میگیم دیگه، ما همه نمایندگان، اینا چهره های موجه مورد قبول مردم بودن. شخص امام هفتم علیه السلام اینا رو تعیین کرده بوده. خب شما چه دلیلی دارید؟ حالا باید اینا جواب بدن دیگه. تبلیغ کردن، فعالیت کردن، پول خرج کردن، نمایندگان برای خودشون افرادی رو گذاشتن گوشه کنار، و خرج کردن، تبلیغات هم کردن، جا افتاد. یه عده ای طبعا زیر بار نمیرن، یه عده میگن خب حالا پولا رو گرفتیم، ولی خب اینا چه دلیلی دارن که امام رضا آقا علی ابن موسی امام نیست؟ حالا باید این عده ای که چاپیدن دو خوردن پولا رو یه دلیل برای مردم چی درست کنن دیگه. نشستن ببینن در زندگی امام معصوم علیه السلام چه نقطه ضعفی میتونن پیدا بکنن، از اون نقطه ضعف وارد بشن. اتفاقا یه نقطه ضعف خیلی قشنگی داره بردن که تو حسب ظاهر مردم و توده مردم و عوام مردم جا افت. و اون چیه؟ پیغمبر فرمود امام ناقص نیست و یکی از نواقص امام اینه که اولاد چی؟ نداشته باشه، عقیم باشه. لذا اینها شایعه کردن توی مردم آقا امام نیستشون و شما امنه به دلیل اینکه شما فرزند نداری. این شایعه موقعی هم قشنگ جا افتاد که حضرت به حسب طبیعی در سنی بودن که اولاددار هم رو روال عادی چی؟ نمی شدن. آقا یه وقت 30 سالشه 40 سالشه میگه اولاددار، میگه خب بابا هنوز صبر کن بابا، بیل به کمرمون نخورده، بالاخره درست میشه دیگه. اما وقتی که دیگه حالا دیگه مثلا سن بالای هم شده تو کولت دیگه به روال عادی نمیشه، بچه نمیارن، این دیگه خیلی جا باز میکنه. بابا سن آقا علی ابن موسی گذشته، اولاددار نمیشه، پیامبرم فرمود نمیشه. امام صادق اومد معذر امام هاشم علیه السلام، گفت آقا شما گواهی میدی، واقعا شهادت میدی، ادعا امامی؟ حضرت فرمودن بله، من الان میگم من امامم. اونم خیلی راحت گستاخانه گفت من شهادت میدم شما امام نیستی. حضرت فرمود دلیل چیه؟ گفت جدتون امام صادق علیه السلام فرموده امام نمیشه عقیم باشه، شما عقیمی، اولاد نداری. حضرت فرمود سیولد لی ولد شبیه موسی بن عمران فالق البهار و شبیه عیسی بن مریم قدست ام ولدته. من شبیه موسی عیسی هستم، خدا به من اولادی به زودی خواهد داد و فرزند من. این شایعه توی مردم گرفت، سوس شدن. اونهایی هم که خصوصی بودن دی کم جرأت نمی‌کردن دیگه ابراز بکنن. وقتی دیگه یه طرز تفکری جا افتاد تو توده همه مردم دیگه، حالا 5 تا 10 تا حرف نمیتونن بزنن. حالا دیگه سلمان و ابیذر و مقداد و عمار و دوربر امیرالمومنین رو گرفتن، حقم اونا گرفتن. حالا غیر از همین و فاطمه زهرا اصلا کسی جرأت نداره، هر کی حرف بزنه دنده‌هاشو خرد میکنن، همه رو میزنن از بین میبرن میسوزونن دیگه. طبعا نه اینی که میترسن، گاهی چون میبینن به اصل اسلام صدمه میخوره همه، گاهی هم میگن آقا هیچ چی نه فعلا، الان مولا سکوت میکنه بقیه هم هیچ چی نمیگن. همه این شایعه جا افتاد تا اون موقعی که آقا جواد الائمه علیه السلام به دنیا اومد. عرضم خوب دقت کن، تا آقا به دنیا اومد تمام این تبلیغات چی شد؟ خونسا شد. آقا فرزند یاوردن بریم ببینیم دیگه، ای که به کره مریخ که نمیخوای بری دیگه، کار معقولاتی هم که نیست، نفهمی در خانه امام رضا علیه السلام بازم میریم ببینیم. آمدن دیدن یا آزاده بسیار زیبا تو دامن علی ابن موسر رضا، جمعیت هم هی دارن میان، به مردم گفتن او بیا او برو در خانه، جمعیت تو این مسئله متا مدت ها اینا مردم رو فریب دادن، پولای مردم رو خوردند و بردن، جواب ندادن، بالاخره پولها رو به امام ندادن. یه دلیلشون همین بود که آقا فرزند نداره، تا میخواستن آقا به دنیا بیاد مدت سالان همینجا اینا کار خودشونه کردن. تا امام جواد علیه السلام به دنیا اومد فرمود مولودی با برکت تر از جواد من خدا خلق نکرده در عالم اسلام. خاصیت وجودی امام جواد این بود که هم امامت پدرشون رو تثبیت کردن، هم امامت بقیه ائمه رو تا آقا امام زمان سلام الله علیه. برای خاصیت آقا تولدش این بود، لذا ما سراغ نداریم در میان تمام فرق مختلف، کیسانیه، عرضم به حضور شما، زیدیه، فتحیه، ناووسیه، واقفیه، قشعای مختلف، ما نداریم کسی که معتقد به امامت امام هشتم علیه السلام باشه معتقد به بقیه ائمه بعد از اینم چی؟ نباشه. هر کس امام رضا علیه السلام رو قبول داره 12 امامیست. لذا این که یک مولود استثنائی بود آقا جواد الائمه، با اومدنشون هم امامت آقا سامن الحجج رو تثبیت کردم، هم امامت خود و فرزندان بعدشون رو. خلاصه این یکی از خصوصیات. دومین ویژگیه که آقا جواد الائمه داشت و در هیچ یک از معصومین نبود، در امامت ایشون بود. چطور؟ تا آقا امام رضا علیه السلام از دنیا رفتن، حالا امام بعد چه کسی رو باید معرفی کنن؟ بله؟ آقا جواد الائمه علیه السلام، در حالی که ایشون از نظر سن 7 سالشونه، 7 سال سن دارن. حالا یه دفعه میخوای بیا یه آقازاده 7 ساله رو معرفی کنی که آقا این آقا همچون خدا و رسول و امیرالمومنین هم بر کل عالم هستی ولایت داره. این آقای 7 ساله علم اولین و آخرین رو داره. این آقا قدرت تمام ارزم از ید الله است، قدرت داره. این آقا مفترض الطاعه است، امر و نهی او بمیر بمیر، بمون بمون. باید ازدواج کنی، تموم. همسر تو باید طلاق بدی، باش. تمام اموال تو مال تو نیست، رد کن، چش. تو اینجوری با چپ بشین راست ایده مفترض تا هست دیگه. یک چنین کسی رو تو سن 7 سال ریش سفیدا و علما و خصیصین با زیر بار بدن. تو این امتحان نه تنها توده مردم، بسیاری از همون کل گنده ها و خصیصین و بزرگان هم بریدن. گفتم مگه میشه بچه 7 سال امام باشه؟ یه چند نفر موندن، 2 نفر، یکی از اونها یونس ابن عبدالرحمن بود. تو آخر مون با اطلاعش دینش هم داد، فرمود امام هیچ در سنش مدخلیت نداره و لذا حجت خدا بود. اونقدر این مطلب شیوع پیدا کرد که همین خصیصینی که نایب امام هفتم بودن و موقع امام هشتم، اینا همه دور هم جلسه گذاشتن، یونس ابن عبدالرحمن هم در جمع بود. گفتن بابا ما که نمیتونیم یه بچه 7 ساله رو به گرده مردم سوار کنیم که حالا تو بیا به عنوان امام و حجت خدا بهتره. پیشنهاد کردن، همشون با هم دیگه شور کردن، خوبه بگذاریمش مکتب، یک چند ماهی درس بخونه، یک چیزایی یاد بگیره. تا همینجور داشتن حرف میزدن، یونس ابن عبدالرحمن خروشید، دهانتون رو ببندید، بی دین آ حجت خدا بره درس بخونه، علم اولین و آخرین پیش او، علم رسول الله نزد اوست، علم تمام اولین و آخرین پیش اوست. شما الان میگین آقا چون سنش کمه موندن چی بگه در مقابل یونس ابن عبدالرحمن؟ ولی این شایعه زیبا جا باز کرد در میان مردم، یک بچه 7 ساله. ما خودمون همین الان که طبیعی هستیم، امام که بمونه، یه نفر که عالم ممکنه سن جوانی داره الان بیاد اینجا، ما برای خودمون شدیم یک عمر منبر میدیم، بعد 60 خورده حضرت حجت الاسلام و المسلمین مروج الاحکام ثقت الاسلام، از اینا قافیه به ناف ما بستن، ما هم یواش یواش باور ما کرده که واقعا همینجوری. گفت مولانا نصرالدین میگن گفت که یک دروغ درست کرد، گفت برید آقا مثل 4 خیابون پیابون دارن شله میدن، همه راه افتادن، دید همه دارن، نگو نکنه راست بشه. خودم دوید تو خانه قبل ما رو برداشت، دوید گفت زنش، گفت خودت شایعه رو درست کردی، گال نکنه از کار درست در بیاد، خودم دوید. حالا این همه به ناف ما بستن، هی حجت الاسلام، حالا مینیم یک طلبه الان میده واقعا فاضل تره، واقعا درس خونده، اما این 30 سال میشه از ما کوچیکتره. من میخوام ایده الان همینج در مقابلش خضوع بکنم، سختمه. میگم ما تو این جمع همه بریم، ما ارزش کار ما خودمون رو خراب کنیم اینجا. لذا هم تو برخودم یه جوری برخورد میکنم که مبادا این جمعیت احساس کنه او از من بهتر، سوادش بالاتره. حالا فقر ضعیف همینجوری فکر میکنه دیگه، یعنی خیال میکنه به این کار میخواد خودش اومد. حالا یه آقازاده ای تو سن 7 سالگی، شما یه بچه 7 ساله الان میرن که کلاس اول دبستان، 7 ساله رو بیار اینجا، چیه؟ تمام علما، مراجع، صلحا، همه بلغا، خطبا، متکلمین، فلاسفه، عرفا، هر کی در عالم هستی است، ای بر همه شما امام همچون رسول الله. همینجور که خدا فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چه پیامبر ما میگه بدون چون و چرا میگید چش، از هر چه شما رو نهی میکنه میگید چش. ای آقای 7 ساله همینجوره، حکم او همینه، هر چی میگه تسلیم محض باشید. خب آدم زیر بار نمیره، سختشه دیگه که میخواد زیر بار. یا بر تمام عالم هستی و کائنات ولایت داره، بر تمام مخلوقات عالم حکومت میکنه. به فرمایش امام ششم علیه السلام ان الله اقدرنا علی ما نرید، ای صدیر به هر چه ما اراده کنیم در این عالم هستی خدا به ما توان و قدرت داده. حالا همین رو میخواد برای امام جواد بگی تو سن 7 سالگی. لذا عده فراوانی بریدن، یک چند نفری هم که مونده بودن اظهاری که ابراز بکنن نداشتن. گاهی میومدن که برن سوال بکنن، یه آقایی علی ابن اسباط گفت میخوام برم به مصر، اول خوبه برم دیدن آقا جواد الائمه، نگاه بکنم قد و قامت و شکلشو بتونم بعد که به مصر رفتم لأصف قامتهو به مصر، تو مصر توصیف بکنم بابا حجت خدا اینجوری بود، شکلش، قیافه، اندام، اینا رو هی توضیح بدم. آمد محضر جواد الائمه علیه السلام تو همون سن، تا محضر آقا نشست ابهت حضرت رو گرفت فراموش کرد. حضرت فرمودن کاری داشتی علی ابن اسباط؟ بله. خب بگو. جرأت حرف زدن نداره. حضرت فرمود من به تو بگم، حجت خدا از همه ما فضمیر انسان ها با خبر است، تو اومدی برای من توصیف بگیری، نمیخواد از قد و قامت من بگی، من چیز دیگه ای به تو میگم. عبارتی خوندم دقت بفرمایید تو ذهنتون داشته باشه، ان الله تعالی، آقا جواد الائمه فرمودن به علی ابن اسباط، ان الله تعالی اخذ فی الامامه کما اخذ فی النبوه، خدای متعال ای علی ابن اسباط به این زن همون جوری که در نبوت از مردم عهد و پیمان گرفته و مسئله نبوت تحصیلی نیست، اعطاییست، خدا عطا میکنه و تعیین میکنه، مسئله نبوت رو هم امامت رو هم خدا عهد و پیمان گرفته و مسئله است، منصبیست تعیینی، خدا تعیین میکنه و عطا میکنه مقام امامت رو همچون نبوت به هر که بخواد بده. در یه بیانی فرمودن ان الله تج فی الامامه به مثل محتج فی النبوه، همونجوری که خدا در مسئله نبوت احتجاج میکنه با مردم، در مسئله امامت هم به همین گونه احتجاج میکنه. لذا از ذات تو مسئله امامت اشاره کردن به این مسئله مهم که امام رو خدا تعیین میکنه و لذا محور امامت دو چیزه، یک علم، دو قدرت. باید بپذیریم که علم امام علم الله هست، علم لدنیست، بر تمام عالم هستی احاطه دارن. قدرت امام هم قدرتی، قدرت الله، قدرت خدایی، و اون رو خدا اعطا کرده است، به هر چی اراده کنن قدرت دارن. لذا وقتی که اومدن پیش جواد الائمه آقا شما توی سن و سال، حضرت فرمود من که سنم 7-8 سالمه، این مهمتر و عجیبتره یا جناب عیسی مسیح یا یحیی بن زکریا؟ عیسی مسیح در حالی که در گاهواره بود، وقتی که اومدن به مادر جناب مریم که ازدواج نکرده بود، خدای اولاد بهش داد عیسی رو، گفتن به به تو که مادر دی مریم آدم خوبی بوده، پدرت هم تو چه کار کردی ازدواج نکرده؟ اولاد این نسبت ناروا به ایشون بدن. امر الهی اومد که ای مریم سکوت بکن، جواب نده، بگو من مأمورم تا 3 روز روزی صمت گرفتم، از امین بچه تو گهواره بپرسید. علمای مسیحیت یهودی ها گفتن ما رو مسخره میکنه این زنا، خودش حرف نمیزنه، یه بچه تو گهواره. گفت یکی گفت حالا اشاره کنی ببینیم چی در میاد از کار. تا اشاره کردن قرآن داره نقل میکنه خدای متعال، و فرمود انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی یا و جعلنی مبارکن اینما کند و کان فی المهد سبی یا. در حالی که تو گهواره بود، نوزادی بود، فرمود آتانی الکتاب، خدا به من کتاب داده است، و جعلنی نبی یا، من پیامبر قرار ده، نه که پیامبر بناس بشم، نه، من همین الانی که با شما صحبت میکنم خدا مقام نبوت را به من اعطا کرده است. بعد امام جواد بعد از این به مسئله یحیی فرمودن که و آتیناه الحکم سبیا، ما مقام حکم و نبوت رو به جناب یحیی دادیم، در حالی که دو گهواره است، کودک. حضرت فرمود من که 8 سال دارم الان، چطور برای اونها ثابت کردیم مسئله امامت به مانند مسئله نبوت است؟ و لذا باید حجت خدا رو پذیر. این امامتش هم استثنایی بود. سومین مرحله‌ای که در زندگی آقا جواد الائمه علیه السلام بود استثنایی، مسئله شهادت ایشون، شهادت ایشون هم استثنایی بود. چرا؟ چون در میان ائمه خدا جوانترین ائمه بود. یعنی تو سن 25 سالگی ای دوستان عزیز، ای عزیزان من، آقا جواد الائمه ابن رضا رو مسموم کرده. بعد زهریم که عرض ادب کنم، زهریم که به آقا جواد الائمه دادن، نمیدونم چه خصوصیتی داشت، نمیفهمم. آقا امام مجتبی علیه السلام هم بچه مشترکی دارن، اونم جعده بود. آقا امام مجتبی وقتی که تناول کردن آب رو در معده قرار گرفت، احساس نفسم کرد، فرمودن تمام امعاء منو، عرضم شورا همه رو، تمام رو پاره پاره کرده. یه وقت انسان غذا میخوره، وقتی که از راه طبیعی میده پایین تو گلو، میره تو شکم، عرب بهش میگه اکل، اکله یعنی غذا خورد. یه وقت غذا میره توی بدن، تو معده که قرار گرفت، مسموم میکنه آدم رو. خوی طبیعیست، میگه نه غذای ناجوری خورده. ولی رفیق عزیز، با منی حواست یا نه، جمون من، یه وقت آدمیزاد غذا رو پایین نداده، این چقدر سم قویست، همین تو دهانش که داره مزمزه میکنه احساس میکنه سم رو. راجع به آقا جواد الائمه این چنین تعبیر داره، فلما تعمه احس سم، تا آقا تو دهنش رو پایین نداده بودن، همین که چشیدن یه انگور رو، فرمودن مسمومم کردن منو، احساس سم کردن از ره. حالا این زهر چه کرده بود با آقا نمیدونه، که به مجرد چشیدن آقا جواد الائمه احساس سم کرد. بلاصله فرمود مرکب من آماده کنید برم. این چنین حالتی. بعد آقا جواد الائمه علیه السلام خیلی شبیه هست عزاداریشون به آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام، به مادرشون زهرای مرضیه علیه السلام، که در حین مصیبتی که حالا میخونم شعری رو اونجا یاد میکنم، که لطفش به همینه که در کنار اونمون بیت شعر من اون مطلبی رو که در ذهن شما هم هست کم و بیش اونجا عرض بکنم. آقا جواد الائمه به مانند جد مظلومش تشنه جان داد، ولی یه فرقی با امام حسین داشت. آقا امیرالمومنین هم حسین عزیز درسته، ولی همسری مثل رباب داشت. از آقا امام زمانش امام سجاد اجازه گرفت که من در کربلا تنها یک سال گریه کرد تا جان داد. اما دشمن آقا جواد الائمه تو خونش بود، خود ام الفضل بود این زهر رو به آقا داده بود به وسیله معتصم که به خورد از رد. تا آقا احساس سم کرد پشیمان شد، شروع کرد به گریه کردن. آقا فرمودن حالا دیگه گریه فایده نداره، به یه فقری مبتلا بشی که دیگه درست نشه، به یه دردی هم خدا مبتلات کنه که دیگه تا آخر عمر همه اموالت هم از دست بدی، توی خیابون به گدائی و ذلت بیفتی. یه دردی گرفت، همه مایملک و ثروتشو خرج این درد کرد، دوا نشد، توی کوچه به گدائی افتاده بود. لذا آقا جواد الائمه جیگرش میسوخت تشنگی، طرف میگه من دلم سوخ از کنیزا برای آقا جواد الائمه، ظرف آب رو آماده کردم ببرم. تا ملفضل دید ظرف آب رو گرفت، آبها رو یه گوشه ریخت و بگذار ابن رضا تشنه جان بده. یه شباهتی هم دیگه هم به امام حسین علیه السلام داره. همچون جدش ابی عبدالله حسین علیه السلام، سه روز بدن نازنینش روی بام بود. من نمیدونم از این که بدن آقا جواد الائمه سه روز بیرون بود شما ناراحتید یا خوشحال. من نمیدونم چی باید بگم. میگه آقا خوشحالیش چیه؟ میگیم خوشحالیش اینه که اعجاز کرد، کبوترها آمدن بالاشون روی بدن باز کردن، مردم دارن میبینن. خب میگی خوشحالی؟ میگم یه خوشحالی دیگه دارم که این خوشحالی هم داره. واقعا آدم خوشحال ذوق میزنه. آه قربونت، الحمدلله طرف این جمع. میگم حالا بعد شما ببینید، اگر شما این حرف منو قبول دارید با عشق و گریتون تایید کنید حرف منو. آه جون جواد الائمه، واقعا ما خوشحال تبریک میگیم، خدا رو شکر که بدن شما روی بام بود. چرا؟ چون اگر رو زمین بود به مانند جدت حسین اونقدر سنگ میزد، اونقدر نیزه به بدن میزدن، اونقدر شمشیر میزدن، اونقدر دیر سم ستورانی بدن رو له کردن، الحمدلله که بدن نازنین شما روی بام بود. میان حجره غریبان دست و پا میزد، میان حجره غریبان دست و پا میزد، همان که روزه اش آتش به جان ما میزد. همینجور که گریه میکنی به محتوای شعر گوش بده، بیشتر میسوزی و عشق میکنی. میان اشهد خود گاه یا رضا میگفت، میان اشهد خود گاه یا رضا میگفت، و گاه مادر مظلوم را صدا میزد. این بند دیگه ای که میخوام بخونم اشاره به همون داستانی هم که شما میدونید. اول یه مصرعش رو بخونم بقیش باشه مادر. تمام حاجت او تمام حاجت او انتقام سیلی بود. کجا؟ میگه تو مسجد الحرام بودم غلام و خادم حضرت، دم هجر اسماعیل یه بار دیدم آقازاده 3-4 سال زانو به بغل گرفته ای ناله میکنه. اومدم سریع با آقای امام رضا گفتم میوه دلتون تو خودش ها. یه دفعه آقای امام رضا اومد دید میوه دلش داره با خودش حرف میزنه. به خدا بدنشون رو در میارم، بدن رو آتش میزنم. میوه دل من، جواد من، با کی هستی؟ میدونه میخوان اینجوری سوال کنم تا ما شما امروز بفهمیم، عشق کنیم، عرض ادب کنیم. چیه ناراحتت کرده؟ فرمود بابا الان توی اجر اسماعیل به یاد مادر جوانم افتاد. مگه مادر من جگرده بود که به اون سیلی زدن؟ به خدا بدنشون رو در میارم، به درخت میبندم، اونقدر تازیانه میزنم بدنشون رو میسوزونم. حالا این شعر جا میفته بهترش کن. تمام حاجت او انتقام سیلی بود، از آن که مادرشان را به کوچه ها میزد. امروز روز شهادت، منتظر کسی نباش، خودت سعی کن هم واعظ باشی هم مستمع و روزه خون. خب چی آقا چی ناله میکرد تو حجره؟ صدای ناله او آه سوخته جگرم، صدای ناله او جگرم، شرارا به دل حضرت رضا میزد. صدای هل هل و تشنگی و کاسه آب گریز روزه او را به کربلا میزد. ای حسین برکلا برکلا، ای دلش گرفت برای کسی که در گودال عدو به پیکر اون نیزه بی هوا میزن. ای حسین جو، ای آبا جو، همین که منظره آقا جواد الائمه رو داره ترسیم میکنه، حواست باشه. همین که چشم به هم میگذاشت او میدید که روی نیزه شیر خاره را میزد، که روی نیزه سر شیر خاره را میزد. همان کسی که سر شاه را جدا کرده، لا اله الا الله، همان کسی که سر شاه را جدا کرده سه سال